استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. طالبان خبر مرگ رهبری این گروه و ابتلای برخی اعضای رهبریشان را به ویروس کرونا رد کردند. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اردوی آن کشور را برای توقف نارامی‌های بعد از مرگ یک مرد سیاه‌پوست موظف می‌سازد. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه آمریکا روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز 7 نفر کشته و 6 تن زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید برای متوقف ساختن آشوب و غارت از همه منابع ملکی و نظامی در کشورش استفاده میکند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. آقای پامپیو در این مکالمه گفته که هدف آمریکا در چارچوب روابط دراز مدت و استراتژیک داشتن افغانستان واحد، مستقل، دموکرات و باثبات است. و گفته مایک پامپیو، آمریکا برای رسیدن به این هدف یک جا با حکومت افغانستان کار میکند. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی در این نشست ویدیویی با وزیر خارجه آمریکا رهنمود حکومت افغانستان را برای صلح و ثبات دائمی این کشور شریک ساخته است. اعلامیه ارگ می‌افزاید که در جریان نشست ویدیویی در مورد رهایی و مبادله زندانیان و نظارت از مذاکرات و محل برگزاری آن هم بحث صورت گرفت. در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز 7 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی کندز اسمت الله مرادی امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این حادثه زمانی رخ داده است که یک موتر حامل کارگران در منطقه جنگل‌باشی با یک ماین جاسازی شده توسط طالبان برخورد نمود. و افزود وضعیت سلامتی 4 تن از زخمی‌ها چندان خوب نبود و آنها برای تداعی به شفاخانه حوزوی کندز انتقال داده شدند. و میگوید منطقه جنگل‌باشی خان‌آباد تحت کنترل طالبان است و طالبان در کنار سرکای فرعی که به خان‌آباد وصل می‌شوند ماین‌گذاری کردند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. گروه طالبان اکثر اوقات مسئولیت انفجارهایی را که در آنها افراد ملکی کشته می‌شوند به عهده نمی‌گیرد. 15 تن از دکتران شفاخانه ولایتی فرا به بیماری کووید 19 مصاب شدند. در این شفاخانه مجموعاً 22 دکتر مشغول کار می‌باشند. عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فرا به رادیو آزادی گفت
خوشبختانه که دکتر زبایی که مستر شدن همگی حاضرهای بسیار جدی ندارن، بیگر هستن، صرف مسئله قرانتین خانگی رو مرحب میکنن. این کلا بعد از سپری کردن مرحله قرانتین خانگی پس دوم برزو دادا میشه.
رئیس صحت عامه فرا از مردم خواست که قرنطین و راهنمودهای صحی دکتران را در نظر بگیرند. به گفته مسئولان صحی فرا، شمار مبتلایان به کرونا در این ولایت 174 نفر است که از جمله 18 تن صحتیاب و 1 تن فوت کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آمریکا در اشاره به تظاهرات و نارامی‌ها در کشور خود می‌گوید برای متوقف ساختن آشوب و غارت از همه منابع ملکی و نظامی استفاده می‌کند. تظاهراتی که از چند روز به این سو برای اعتراض به واقعه جان باختن یک مرد سیاه‌پوست هنگام بازداشت پلیس در آمریکا ادامه دارد، با آشوب و خشونت گرایید است. دونالد ترامپ گفت اگر والیان رهنمود وی برای مستقر ساختن شمار کافی گارد ملی برای کنترل سرک‌ها را عملی نکنند، او اردو را جابجا خواهد کرد. ترامپ گفت که او رئیس جمهور نظم و قانون است و به نارامی‌ها در کشور پایان خواهد داد. مگر تظاهر کنندگان تا ساعت‌های بعد از منع گشت و گذار هم شب گذشته در سرکای پایتخت و جاهای دیگر حضور داشتند. به دنبال مرگ جورج فلوید که مامور پلیس هنگام بازداشت زانویش را روی گردن او گذاشته بود، بسیاری شهرهای بزرگ آمریکا در 5 روز اخیر شاهد تظاهرات بودند. رسانه‌های آمریکا نارامی روزهای اخیر را از چند دهه به این سو بی سابقه می‌دانند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. یک عضو مهم پارلمان ایران اظهار می‌دارد که در تظاهرات ضد حکومت در ایران در ماه نوامبر 230 نفر کشته شدند. در این مورد خبرگزاری دولتی ایران ایرنا خبر داده است. این اولین بار است که یک عضو پارلمان ایران درباره تلفات مظاهرات ارقام را می‌کند. تظاهرات ماه نوامبر سال گذشته به خاطر بلند رفتن یک باره نرخ نفت آغاز شد. بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 مظاهرات 4 روزه ماه نوامبر گسترده‌ترین و خشونت‌آمیزترین مظاهرات در ایران به شمار می‌رفت. به نوشته ایرنا، مجتبی زنور رئیس کمیته امنیت ملی و امور خارجی پارلمان ایران گفته است که در این خشونت‌ها 230 نفر کشته شدند که از هر 5 نفر یک تن آنها عضو قوای امنیتی بودند. در تظاهرات 2000 نفر دیگر زخمی شدند. امنیستی اینترنشنال تعداد قربانیان را 304 نفر خوانده و آگاهان موضوع میگویند که 400 نفر به شمول 12 کودک در این تظاهرات کشته شدند. آمریکا شمار کشته شده ها را 1000 نفر خوانده است. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. طالبان خبر مرگ ملا هبت الله رهبر این گروه را رد کردند. طالبان با مذاکرات صلح چقدر تمایل دارند؟
گروهی که فعلا مدیریت طالبان را به دوش دارند، به شمول ملا برادر، ملا مولوی عبدالجلیل و ملا یعقوب و طرفدارا از اینا، نورالدین ترابی و یک تیمی که مربوط میشن به گروه قبلی ملا عمر و نزدیکانشان، اینا بیشتر طرفدار مذاکره، گفتگو و کنار آمدن.
حکومت افغانستان از ارتباط بین گروه طالبان و شبکه القاعده ابراز نگرانی کرده است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید اگر توصیه های سی مراعات نشود، گسترش ویروس کرونا در چند ماه آینده سیر عظیمی خواهد داشت. گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا هشدار داده که اردوی آن کشور را برای توقف نارامی های بعد از مرگ یک سیاپوست موظف می سازد. در نیمه دوم در برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری هم می شنوید.
چپرکت در کابل 17200 افغانی ما نفخیری کردیم، ولی رسانده ولایت بدخشان 48000 افغانی در مسائل اداری و تدارکاتیش تا این مراحل شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، طالبان خبر مرگ ملا هبت الله رهبر این گروه و ابتلای برخی اعضای رهبری این گروه را به ویروس کرونا رد کردند. این در حالی است که مجله فارن پالیسی به نقل از برخی رهبران طالبان نوشته که تعدادی از رهبران این گروه با شمول ملا هبت الله در اثر بیماری کووید 19 از بین رفتند. شماری از افراد نزدیک به طالبان نیز با رد این گزارش میگویند که این شایعات به هدف تضعیف این گروه نشر می شود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
مجله فارین پالیسی به نقل از برخی منابع نزدیک طالبان بدون ذکر نامشان نوشته که رهبران طالبان در پاکستان و دوحه مصاب به بیماری کووید 19 شده اند. این نشریه افزوده که احتمال می رود که تعداد از رهبران طالبان به شمول ملا هبت الله رهبر گروه طالبان در اثر این بیماری از بین رفته اند. فارین پالیسی به نقل از سه منبع طالبان نوشته که است از سما به این سو هیچ پیام تصویری از ملا هبت الله به نشر نرسیده است. اما این نشریه به نقل از مولوی محمد علی جنا احمد، یکی از مقام های ارشد نظامی طالبان نوشته که ملا هبت الله بیمار است اما در حال بهبود است. مجله فارین پالیسی همچنین نوشته که مبتلا شدن رهبران طالبان به ویروس کرونا باعث شده که زمینه فعالیت ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر رهبر و بنیانگذار گروه طالبان با عنوان رهبر معقد فراهم شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو زدین این گزارش را رد کرده گفت که هیچ یک از اعضای رهبری این گروه مصاب به ویروس کرونا نیست. او این خبر را شایع عنوان کرده گفت که همچو گزارش ها به هدف مخشوش ساختن اذهان عامه و تاثیر گذاشتن روی موافقتنامه صلح با آمریکا منتشر می شود. از سوی هم سید اکبر آقا از اعضای پیشینه طالبان نیز خبر مصاب شدن رهبران گروه طالبان به بیماری کووید 19 و مرگ ملا هیبت الله را شایع می خواند.
نوزه فکر کنم چی دا خبر پواقت بنی بنا نه ده تر ډیره حدا پوری چی مر د طالبانو باج باج خلق په دې نسبت باندې سابقه مو رابطه او روابط سره لرو نو دا سره دې زه هر وخت علاقه او رابطه لرم بیا خلاصون لري شورا چې د دوی سره مو روابط ولرو د حکومت سره مو روابط ولرو دا خبره چې دا دوی کم خلق کړی دي دا خبره په واقعیت باندې بنا نه ده دا خبره بیا واقعیت ده او ما فکر مې کوم اصل حقت نه لري.
شماری از آگاهان انتشار خبرهای زد و نقیز در مورد کشته شدن ملا هیبت الله را در حال پیچیده عنوان میکنند که طالبان مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین این گروه را پس از 2 سال تایید کرد. یکی از مهمترین سوالها و نگرانیها پس از اشاعات مرگ رهبر گروه طالبان و بروز اختلافات میان این گروه چگونگی سرنوشت مذاکرات صلح است. اما جاوید کوهستانی یکی از آگاهان سیاسی موجودیت اختلافات میان گروه طالبان را تایید میکند و میگوید که این اختلافها و شیوع بیماری کووید 19 میان رهبران آنان تاثیر زیاد بر چگونگی گفتگوهای سال نخواهد داشت و دلایل آن را چنین مطرح میکند.
من که فکر میکنم گروهی که فعلا مدیریت طالبان را به دوش دارند به شمول ملا برادر، ملا مولوی عبدالجلیل و ملا یعقوب و طرفدارای از اینا نورالدین ترابی و یک تیمی که مربوط میشن به گروه قبلی ملا عمر و نزدیکانشان، اینا بیشتر طرفدار مذاکره، گفتگو و کنار آمدن با امریکا و دولت افغانستان هستند. چگونگی من فکر میکنم تأثیرات منفی ندارد.
شایعات از مرگ گروه طالبان و بروز اختلافات میان رهبری این گروه در حالی مطرح می شود که امیدواری ها برای سال بیشتر شده و حکومت افغانستان هم از آمادگی کامل برای آغاز این روند حرف می زند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده است که اگر توصیه‌های سی رعایت نشوند افغانستان در 2 ماه آینده گواه گسترش سرسام‌آور ویروس کرونا خواهد بود. آقای صالح این پیشبینی را بر اساس سنجش‌های نهادهای معتبر صحی داخلی و خارجی درباره افغانستان انجام داده است. این در حالی است که کمیته بین‌المللی نجات یا IRC در اعلامیه گفته است که وزارت صحت عامه افغانستان ظرفیت آزمایش 80 تا 90 درصد موارد مشکوک بیماران کووید 19 را ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری می‌شنوید.
گسترش روزافزون ویروس و کرونا در افغانستان و افزایش نگرانی ها از آن. رویدادهای مثبت ویروس و کرونا در افغانستان تا روز سه‌شنبه از مرز 16500 گذشت. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید افغانستان در حالت رفتن به اوج گسترش ویروس و کرونا است. او میگوید بر اساس پیش بینی های نهادهای صحی داخلی و خارجی درباره افغانستان، اگر مردم توصیه های صحی را به گونه درست رعایت نکنند، این کشور در 2 ماه آینده با اوج گسترش سرسام آور ویروس و کرونا روبرو خواهد شد. او بار مسئولیت گسترش روزافزون این ویروس را در افغانستان به دوش کسانی می اندازد که محدودیت های گشت و گذار و قرنطینه را رعایت درست نکردند.
گست یا وسط ماه اسد امسال سال 1399 ما بتانیم کمر این منحنی خبیثه را بشکنیم و بریم به مرحله چهارم که پایین آمدن موارد ابتلا است و احتمال زیاد دارد تا قبل از پایان سال ما کشور خود به حالت عادی یا مرحله پنجم که مرحله برگشت به حالت عادی است برگردانیم.
آقای صالح میگوید که حکومت برنامه‌های کمکی گسترده‌ای را روی دست دارد و به‌زودی عملی خواهد شد. در همین حال کمیته بین المللی نجات یا IRC در خبرنامه تازه‌ای گفته است که شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان در یک ماه 648% افزایش یافته است. در خبرنامه این نهاد جهانی آمده است که آمار بیماران کووید 19 در افغانستان به مراتب بیشتر از آن است که از سوی وزارت صحت اعلام می‌شود. این نهاد گفته است که وزارت صحت ظرفیت آزمایش 10-20% مبتلایان به ویروس کرونا را دارد. خبرنامه IRC می افزاید که روزانه از میان 10-20 هزار نمونه مشکوک وزارت صحت توانایی آزمایش 2000 نمونه در روز را دارد که این یک رقم خیلی پایین است. در همین حال مسئولان صحت با آنکه مشکل کم بوده کیت‌های تشخیصی را رد نمی کنند، با آن هم می گویند به اندازه شمار مراجعان آنان ظرفیت آزمایش را دارند.
برای فعلا این تقریبا شاید از 100 نفری که میایم ما در نهایت 10 نفر از زیر بگوییم که ما مواد نداریم، اما او هم یک دلیل داره. ما
این در حال است که آمارهای وزارت صحت نشان می‌دهد که در یک شبانه روز گذشته 1322 نمونه مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده است و از این میان 759 مورد آن مثبت بوده است. با این شمار مجموعه بیماران کووید 19 در افغانستان به 16509 تن رسید. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم مهناز نوری شنیدید که معاون اولی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اگر مردم افغانستان توصیه های سری را مراعات نکنند، افغانستان در چند ماه آینده شاهد گسترش سرسام‌آور ویروس کرونا خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان میگوید تا هنوز از ارتباط بین گروه طالبان و شبکه القاعده در این کشور نگران است. این گزارش را تا لحظات بعد خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده که اردوی آن کشور برای توقف ناآرامی‌های پس از مرگ یک مرد سیاه‌پوست موظف می‌سازد. جان باختن جورج فلوید در بازداشت پلیس اعتراضات گسترده را در 6 روز گذشته در آمریکا به همراه داشته است. نتایج تبعدی که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که آقای فلوید در نتیجه خفه شدن جان داده است. همکارم جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر والی‌ها در ایالت‌های مختلف آن کشور به توصیه‌های او به اعزام نیروهای ملی گوش ندهند، اردو را توظیف خواهد کرد. ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید گفت می‌تواند هزاران نیروی مجهز اردو را در شهرهای مختلف مستقر سازد. اگر شهر یا ایالت اقدام‌ها را برای دفاع از زندگی و دارایی‌های شهروندان نادیده گیرد، من اردوی امریکا را در آن جاها مستقر می سازم تا به صورت فوری مشکل آنها را حل کند. بر اساس قانون ایالات متحده امریکا، رئیس جمهور می تواند در وضعیت‌های حساس و فوق‌العاده از اردو برای حفظ امنیت استفاده کند. در گذشته اردوی امریکا در برخی موارد اضطراری از جمله رسیدگی به رویدادهای طبیعی در هماهنگی با مقام‌های محلی و ایالتی مستقر شده است. اما این بار وضعیت فرق دارد. رئیس جمهور ترامپ از آنچه که روز یکشنبه در واشنگتن و سایر مناطق این کشور پس از مرگ جورج فلوید اتفاق افتاد، به عنوان اقدام‌های تخریبکارانه یادآوری کرده. ترامپ مرگ فلوید را فاجعه‌ای بزرگ خوانده، اما تاکید کرده است که اداره او نمیگذارد تا اعتراض‌ها شهرها و ایالت‌های آمریکا را به خشونت‌های بزرگ بکشاند. با گفته ترامپ، بزرگترین قربانی رویدادهای اخیر در آمریکا شهروندان صلح دوست هستند که مربوط به اجتماعهای فقیر آن کشور می شوند. مرگ جورج فلوید با اعتراضهای گسترده در آمریکا به همراه شده و هزاران تن در شهرهای بزرگ با روحیه خشمگینانه به جاده ها سرازیر شدند. اما در ویدیوهای نشر شده دیده می شوند که غارت و آشوب هم در جریان اعتراضها رخ داده است.
همزمان با هشدار دونالد ترامپ برای استقرار اردوی آن کشور در شهرها و ایالت‌های نارام، نتایج طب عدلی بر جسد فلوید هم اعلام شد. این آزمایشان نشان میدن که فلوید در نتیجه خفه شدن جان داده است. مایک بایدن یکی از دکتران آمریکایی که آزمایش طب عدلی را بر جسد جورج فلوید انجام داده، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این مرد در نتیجه فشار به گردن و کمرش از سوی افسران پلیس در مینیاپولیس جان داده است. یافته‌های فعلی با آنچه در مرحله ابتدایی طب عدلی صورت گرفته بود اختلاف دارد، زیرا در آن زمان آزمایش گفته شد که آثار از خفه شدن یا فشردن در گلو و گردن فلوید دیدن نشده است. در ویدیویی که خیلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، دریک چاوین افسر پلیس را در مینیاپولیس نشان می‌داد که زانویش را بر گردن فلوید گذاشته و فشار می‌دهد. جورج فلوید در این ویدیو التماس می‌کند که نمی‌تواند نفس بکشد، اما افسر پلیس با فشار ادامه می‌دهد. اکنون چاوین به ارتکاب قتل متهم شناخته شده است. در حال حاضر قیود برگشت و گذار در بسیاری از شهرها و ایالت‌های آمریکا به خاطر نگرانی از اعتراض‌های خشونت‌آمیز به اجرا گذاشته شده و تنها در واشنگتن دی سی قیود در جریان شب گذشته ساعت 11 به 7 شب پایین آورده شد. در نیویورک، بزرگترین مرکز تجارتی آمریکا، اندریو کومو والی این ایالت اعزام اردو توسط رئیس جمهور را رد کرده و گفته است که از دونالد ترامپ به خاطر این اقدامش سپاسگزاری نمی‌کند.
حال توجه کنید به مرور بر مطبوعات افغانستان که آن را همکارم فرشته ندا انجام داده است.
روزنامه مسیر سرمقالش را با عنوان سرپرستی رسم ناپسندی که باید پایان یابد نوشته است. در سرمقاله آمده است ریاست جمهوری در دو روز گذشته دو نفر را به حیث سرپرست وزیران دو وزارت تعیین کرده است و در روزهای آینده سرپرست وزیران دیگر هم تعیین خواهند شد. مسیر نوشته است گزینش وزیران و تکمیل کابینه برای پیشبرد امور و در زمان معین تکمیل شدن ضرورت است، اما آنچه که قابل نگرانی است ادامه رسم ناپسند سرپرستی است. نویسنده پرسیده است که حالا این نگرانی وجود دارد که حکومت مشترک رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله هم یک تابلوی دیگر حکومت وحدت ملی است. سرمقاله نویس می نویسد 50% حکومت از سوی رئیس جمهور غنی و 50% از طرف آقای عبدالله تعیین خواهند شد. با باور نویسنده این آن روندی است که ترس ایجاد هر نوع اختلافات را بیشتر می سازد و ممکن روی گزینش این افراد جنجال به میان آید. روزنامه می افزاید که احتمال می رود نمایندگان حامیان آنان برای سرپرست وزیران مشکل ایجاد کنند و به این ترتیب رسم ناپسند سرپرستی هنوز هم ادامه دارد. روزنامه 8 صبح نوشته است برای تفاهم احتمالی صلح افغانستان باید موافقه کشورهای منطقه هم در نظر گرفته شود. با باور نویسنده اگر چنین نشود افغانستان به صلح نمی رسد و جنگ ادامه می یابد. به اساس معلومات نویسنده همکنون پاکستان، ایران، هندوستان، روسیه و چین به نحوی در قضیه افغانستان دخیل هستند و در میانشان در مورد افغانستان نشست هایی دارند. با باور نویسنده به شمول پاکستان هر یک این کشورها اگر در کار صلح افغانستان صادقانه همکاری نکنند، تامین صلح در افغانستان و حتی در منطقه ناممکن است. با باور نویسنده صلح در افغانستان علاوه بر این کشور به نفع کشورهای همسایه و آمریکا است و بدون کدام برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یک سرپیچی است. روزنامه انیس در سرمقاله اش نوشته است که ویروس کرونا نه تنها جان میلیون ها نفر را در جهان با تهدید مواجه کرده، بلکه اقتصاد جهان را نیز متوقف ساخته است که میلیون ها نفر با خطر گرسنگی مواجه هستند. در سرمقاله آمده است افغان ها توسعه های صحی را در نظر نگرفته و مدت قرنطینه را هم رعایت نکردند و حالا به اساس ارقام رسمی بیش از 15,000 تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند. نویسنده با اشاره به ادعای یک فرد مبنی بر ساخت دوای کرونا گفته است ساخت دوای ضد کرونا از سوی یک فرد غیر متخصص این بیماری را پیچیده تر کرده است. نویسنده پیشنهاد می کند که در شرایط کنونی از وزارت سرطان انتظار می رود که از فعالیت چنین افراد خود سر جلوگیری کند تا زندگی مردم با خطر مواجه نگردد.
حکومت حکومت افغانستان میگوید تا هنوز از ارتباط بین گروه طالبان و شبکه القاعده در این کشور نگران است. سازمان ملل متحد در گزارشی که روز دوشنبه نشر شد گفته است طالبان در تعهدشان برای قطع رابطه با شبکه القاعده ناکام شدند و در جریان سالهای 2019 و 2020 میلادی با این شبکه در تماس بودند. دفتر سیاسی طالبان در قطر این گزارش سازمان ملل متحد را به اساس خوانده و آن را رد کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش از ادامه روابط میان شبکه القاعده و گروه طالبان پرده برداشته است. در این گزارش که روز دوشنبه نشر شد آمده که شبکه القاعده در 12 ولایت افغانستان فعال است و در حال حاضر حدود 400 تا 600 جنگجو در این کشور دارد. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، کندز، لوگر، ننگرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا و زابل از ولایت‌های معرفی شدند که شبکه القاعده در آنها فعالیت دارند. متخصصان سازمان ملل متحد گزارش تازه را بر اساس گفتگو با مقام‌های 31 کشور عضو در این سازمان به شمول نهادهای امنیتی و استخباراتی و آگاهان نظامی تهیه کردند. نتیجه ارزیابی گروه حمایت تحقیقی و نظارت تحریم‌های سازمان ملل به نقل از این مقام‌ها می‌نویسد که طالبان با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازی دو سره کردند و در جریان گفتگوهای 16 ماهه با ایالات متحده با رهبران ارشد شبکه القاعده مشوره داشتند. در ادامه آمده که طالبان به ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده این اطمینان را دادند که بر روابط دیرینه با این گروه پای بند خواهند ماند. 33 کشور عضو سازمان ملل به گروه تحقیقی این سازمان گفتند که اعضای طالبان با شبکه القاعده در جریان سالهای 2019 و 2020 دیدارهایی داشتند و روی طرح‌ریزی عملیات، آموزش‌دهی و فراهم کردن پناهگاه‌های امن برای شبکه القاعده از سوی طالبان در افغانستان گفتگو کردند. حکومت افغانستان میگوید تا هنوز نگران ارتباط میان القاعده و طالبان است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب در این مورد با رادیو آزادی جزئیات داد.
در توافق میان امریکا و طالبان، گروه طالبان وعده سپرده که ارتباط با القاعده را قطع میکند و حالا باید ثابت کند که روابط وجود ندارد. نگرانی حکومت افغانستان مانند گذشته در جایش باقی است.
طالبان در توافقی که در 29 فوریه با آمریکا در دوحه پایتخت قطر امضا کردند، تعهد سپردند که روابط با شبکه القاعده و گروه‌های تروریستی را قطع می‌کنند و با مبارزه با این گروه‌ها ادامه می‌دهند. اما آیا ادامه روابط میان القاعده و گروه طالبان به معنای زنگ خطر برای توافق میان آمریکا و طالبان است؟ جنرال بازنشسته دولت وزیری چنین تحلیل از این وضعیت دارد:
اگر
طالبان واقعا بر اساس وعده‌ای که به امریکا سپردن روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکنند، واضحاً که تعهد آنها با امریکا به سوی از بین رفتن می رود. حرفی دیگر این که طالبان باید با حکومت افغانستان مذاکرات صلح را آغاز کنند. اگر چنین نکنند، به این معناست که ارتباطشان را با گروه های تروریستی قطع نمی کنند و تعهد را که به امریکایی ها سپردن آن را با ناکامی روبرو می سازند.
مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در ماه مارچ گفته بود که طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع کردند، اما حالا سازمان ملل از وارد شدن توافق واشنگتن و طالبان به مرحله تازه خبر می‌دهد. گروه تحقیقی و متخصصان سازمان ملل نام‌های چندین عضو ارشد شبکه القاعده را به شمول احمد القطری، شیخ عبدالرحمن، حسن مصری، ابو عثمان و چند تن دیگر نشر کرده و گفته است که آنها در 12 ماه اخیر حداقل 6 مرتبه با اعضای گروه طالبان دیدار کردند. در دوحه پایتخت قطر، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان این گزارش سازمان ملل را رد کرده است. شاهین گفته که به توافق با آمریکا پایبند هستند و هیچگاه نمیگذارند تا از خاک افغانستان برای کشور دیگر استفاده شود.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که دانشمندان میگویند به زودی میلیون ها چرچرک دشتی در بخش های از ایالات متحده ای امریکا از زیر زمین بیرون میبرند. این حشرات بعد از سپری کردن 17 سال در زیر زمین از خاک بیرون خواهند شد. طبیعت عجایب مرموز دارد. دانشمندان میگویند میلیون ها چرچرک دشتی که صدای بسیار بلند دارند بعد از سپری کردن 17 سال در زیر زمین در بخش های از ایالات متحده آمریکا تا اوایل ماه جون بیرون خواهند آمد. امسال این حشرات در جنوب غرب ویرجینیا بخش‌های از کارولینای جنوبی و ویرجینیای غربی از خاک بیرون می‌شوند. دانشمندان پوهنتون تکنولوژی ویرجینیا می‌گویند حدود 1.5 میلیون چرچرک با چشم‌های بزرگ و بال‌های شفاف می‌توانند از یک ساحه زمینی به بزرگی 1000 متر مربع بیرون شوند. اریک دی، متخصص و دانشمند حشره‌شناسی پوهنتون تکنولوژی ویرجینیا، گفته است مناطق و مزارعی که تعداد زیاد چرچرک از آن یک باره در حال ظهورند ممکن است با مشکل سر و صدای قابل توجه مواجه شوند. اما این دانشمند حشره‌شناس ابراز امیدواری کرده که هر نوع دلخوری و مشکل ناشی از سر و صدا و آشفتگی تحت شعاع این واقعیت